بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشهور بین محققین از اصولیین این معنا هست که مثبتات اصول که از جمله اصول استصحاب است، این حجیت ندارد، اما مثبتات امارات این حجیت دارد. پس در مقام حجیت مشهور قائل به تفصیلند. مثبتات الامارات حجتان و اما مثبتات الاصول لیس به حجتان، لکن اختلافی که بین محققین و بین بزرگان هست در علت این معناست و دلیل این معنا، که کدام دلیل فارق بین اصول و امارات و چی موجب این معنا شده که ما بین اصول و امارات فرق قائل بشویم. اختلاف بین مشهور در جهت فرق و علت فرق. حالا ما قبل از آنی که وارد جهت فرق بشویم و نظرات مختلف رو در این باب ملاحظه بکنیم، اولی قدری راجع به محل بحث و اینکه مقصود از این عبارت چیه اصلا. مثبتات اصول حجیت نداره، این یعنی چه؟ مقصود از مثبت و مثبتات عبارت از چیز؟ و بحث رو هم به لحاظ اینکه ما در باب استصحاب بحث می‌کنیم، در ناحیه اصول استصحاب رو مثال می‌زنیم. محل بحث این است که ما، خوب دقت بفرمایید، یک وقت مستصحب ما در باب استصحاب یکی از موضوعات مثل اینکه شما خمریت رو استصحاب می کنید، حیات زید رو استصحاب می کنید و امثال اینها که مستصحب شما عبارت از موضوع و گاهی مستصحب شما عبارت از خود حکمه که ازش تعبیر به استصحاب حکمی می کنید، به لحاظ اینکه مستصحب حکم من الاحکام شرعیه، در اینجایی که مستصحب شما یک حکمی از احکام شرعیه باشه، لا تنقض الیقین به شک که در اینجا پیاده می شود، مفاد لا تنقض الیقین به شک اون طوری که عرف استفاده می کند و اون طوری که از مفاد دلیل استصحاب استفاده می شود، شما اگر شک کردی در این که نماز جمعه‌ای که مثلا در عصر حضور واجب بوده آیا در عصر غیبت هم وجوب دارد یا نه، و ما فرض کردیم که استصحاب وجوب نماز جمعه جریان پیدا میکنه، نقش لا تنقض در رابطه با وجوب نماز جمعه که الان مشکوکه و در عصر غیبت مورد تردیده، نقش لا تنقض این است که حکم می کند به ان صلات الجمعه فی عصر الغیبه واجبتو بل وجوب ظاهری، یعنی جعل می کند یک حکمی مماثل با همون حکمی که استصحاب شده، منتها این حکم ظاهریه، متیقن شما که وجوب نماز جمعه در عصر ظهور بوده، این کان حکمن واقعی یا، اما الان که به لا تنقض الیقین به شک شما متمسک شدید و یک وجوبی برای نماز جمعه حالا در عصر غیبت ثابت کردید، این وجوب ظاهری است روی موضوع شک در بقای اون حکم واقعی این حکم جعل شده. پس لا تنقض الیقین به شک الان به عنوان یک حکم ظاهری وجوب نماز جمعه رو برای شما تثبیت میکنه. خب نماز جمعه که وجوب ظاهریش درست شد، اولا از نظر اثر شرعی دیگه ما نیاز به شیء دیگری نداریم. خب خود این وجوب حکم شرعیون ظاهریون مستفاد من لا تنقض الیقین به شک، پس اثر همین مقدار، لازم نیست که دنبال مسئله دیگری برویم، لازم نیست که یک اثر دیگری رو ما دنبال بکنیم، نفس این خودش اثران شرعیان و موردون للعمل مبتلا به در مقام عمله. لذا اگر هیچ چیز دیگری نبود الا نفس همین وجوب مستصحب که به استصحاب ثابت شده، همین برای ما کافی بود. حالا اگر یک لوازم عقلی و یا یک آثار شرعی دیگری بر خود این وجوب نماز جمعه مترتب بود، اون آثار هم ترتب پیدا می کند، کما این که اشاره کردیم در بعضی از مباحث سابقه که خب حالا که وجوب ظاهری نماز جمعه به استصحاب ثابت شد، آیا عقل حکم به وجوب اطاعت نمی کند؟ لزوم اطاعت که حکمون عقلیون و لازمون عقلیون، این خودش ترتب پیدا می کنه برا خاطر اینکه موضوعش محقق شده. موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت عبارت از وجوب شرعیه. حالا این وجوب شرعی واقعی باشه همین نحوه، ظاهری هم باشه به همین کیفیته، هر کجا که شارع بساط وجوب پهن بکنه دنبالش عقل حکم به لزوم اطاعت و وجوب اطاعت میکنه. وجوب وجوب واقعی باشد، موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت. موضوع وجوب ظاهری هم باشه، اون هم موضوع برای حکم عقل به لزوم اطاعت. لذا در اینجایی که مستصحب شما یک حکمی از احکام شرعی باشه، شما با مشکلی مواجه نمی شوید. مثلا در باب همین نماز جمعه اگر نذر کردید که اگر نماز جمعه وجوب داشته باشه، شما هر هفته شرکت کنید در نماز جمعه، اگر یه همچی نذری کردید. خب حالا آمدید و با کمک استصحاب وجوب نماز جمعه رو ثابت کردید، آیا به دنبال این وجوبی که به استصحاب ثابت شده اون نظر شما دیگه موضوعش محقق نشده؟ شما نظر کردید که اگر نماز جمعه واجب باشه شما شرکت بکنید در نماز جمعه. خب هاذا هو الاستصحاب و حکم کرد به این که نماز جمعه وجوب داره، پس به دنبال این وجوب موضوع نظر شما هم تحقق پیدا میکنه، به طوری که اگر شما مخالفت کردید اینجا کفاره هنس نظر و مخالفت نظر ترتب پیدا میکند. پس در اونجایی که مستصحب ما خودش یک حکمی از احکام شرعی باشه، اونجا با مشکلی مواجه نمی شویم. انما الاشکال در اونجاییست که مستصحب ما یک موضوعی از موضوعاتی باشه که لا محاله باید اون موضوع در شریعت حکمی روش بار شده باشه. اگر مستصحب ما یک موضوعی باشه که هیچ حکمی برش بار نشده، خب پیداست که معنا نداره استصحاب در اینجا جریان پیدا بکنه. بله بله چرا؟ اون جایی که مستصحب ما خودش حکم باشه، لوازم عقلیه‌ای که بر حکم مرتبه، خب اون لامحاله بار میشه. پس اگر شما استصحاب وجوب نماز جمعه کردید، بگیم عقل دیگه حکم نمیکنه به لزوم اطاعت، برای اینکه لزوم اطاعت از لوازم عقلیه است، از آثار عقلیه است. این که عرض کردیم که اونجایی که مستصحب حکم باشه، شما با هیچ مشکلی مواجه نمیشوید. اشکال در اونجاییست که مستصحب شما یکی از موضوعاتی باشد که این موضوع در شریعت حکمی برش بار شده. چون اگر موضوع فاقد حکم باشه که معنا نداره استصحاب درش جریان پیدا بکنه. خب حالا در این موضوع اینجاست که گرفتاری پیدا میشه به این صورت. خب دقت بفرمایید، شما استصحاب موضوع رو جاری میکنید، این موضوع به لحاظ این که خودش مستقیماً و بلا واسطه در شرع موضوع برای یک اثر شرعی هست، استصحابی که در موضوع جریان پیدا میکنه، معنای این استصحاب ترتب اون اثر شرعی است که بر این موضوع مستقیما بار شده. وقتی شما استصحاب میکنید خمریت این مایع رو، میگید کان هذا المایع در چند روز پیش خمرا و الان من شک دارم در اینکه خمریتش باقی هست یا نه، استصحاب میکنید خمریت را. لکن این استصحاب خمریت به لحاظ اون اثر شرعی است که مستقیما روی خمر بار شده و هو الحرمه. یعنی نتیجه استصحاب خمریت حرمت شرب این مایعه مشکوک الخمریه و حرمت ارتکاب این مایع مشکوک الخمریه است. پس اونی که در استصحاب موضوع بلا اشکال ترتب بر استصحاب موضوع پیدا میکنه و به تعبیر دیگر لا تنقض در همون جا هم یک حکم ظاهری مماثل جعل می کند، او عبارت است از همون حکمی که بدون هیچ واسطه و بدون هیچ عرض می شود حائلی مترتب بر خود موضوع شده. شارع در لسان دلیل گفته الخمرو حرامون، حرمت روی نفس موضوع خمر خمر بدون اینکه هیچ واسطه ای در کار باشه. خب شما میایید استصحاب خمریت رو جاری میکنید، معنای استصحاب خمریت این است که شارع میفرماید به حکم ظاهری که هاذ المایه المشکوک الخمریه حرام شربه، حرام ارتکابه بالحرمت ظاهریه. این مقدار در استصحاب موضوع این دیگه قدر مسلمه و دیگه کمتر از این ما نمیتونیم در استصحاب موضوعات ملتزم بشویم، برای اینکه اگر بخوایم استصحاب موضوع رو به معنای ابقاء نفس موضوع بگیریم بدون مسئله ترتب حکم، او که با شارع به ما هو شارع اون ارتباطی پیدا نمی کنه، معنا نداره که معنای استصحاب خمریت این باشه که شارع بگه هازا خمرون اما بگیم حرامون بگه نه من حرامون رو نمیگم، من خمرون رو میگم. شارع به ما هو شارع اون معنا نداره موضوع رو به ما هو موضوع اون اثبات و نفی بکنه. هر وقت که دست به طرف یک موضوعی شارع دراز میکنه، چه در مقام اثبات و چه در مقام نفی، این لامحاله باید در رابطه با اون حکمی باشد که بلاواسطه بر این موضوع مترتبه. اگر گفت هازا خمران، معناش این است که هازا حرامون. اگر فرمود هازا لیس به خمرن، معناش این است که هازا لیس به حرامن. پس در استصحاب موضوع این مقدارش که دیگه قدر مسلمه و اگر از این مقدار ما بخوایم صرف نظر بکنیم، این دیگه معناش این است که استصحاب موضوعی رو به طور کلی منکر بشویم و بگیم استصحاب در موضوعات جریان پیدا نمی کنه. لکن یه قدری بالاتر می رویم در همین استصحاب موضوعی. گاهی خوب دقت بفرمایید، گاهی خود موضوع در عرض همون اثر شرعی که برش بار شده که ما از اون اثر شرعی تعبیر به لازم شرعی می کنیم، در عرض لازم شرعی یک لازم عقلی داره، یک لازم عادی داره. خب اینجایی که لازم عقلی یا لازم عادی داره، ما به لحاظ خود اون لازم عقلی یا لازم عادی معنا نداره شارع دخالت داشته باشه. بحث در این است که اگر این لازم عقلی یک اثر شرعی داشته باشه، این لازم عادی یک اثر شرعی داشته باشه، که در نتیجه وقتی که ما میخواییم مسئله رو بررسی کنیم ببینید چند چیز داریم. موضوع داریم که استصحاب درش جریان پیدا میکنه، این موضوع یک اثر شرعی داره خودش بدون واسطه، اون هم ترتب پیدا می کند بلا اشکال، لکن در ردیف این اثر شرعی و در صف این اثر شرعی یک لازم عقلی یا یک لازم عادی هست که اون لازم عقلی یا لازم عادی اون هم موضوع برای یک اثر شرعیه. اون وقت بحث اینه که شما این موضوع رو که استصحاب میکنی آیا همونطوری که اثر شرعی خودش برش ترتب پیدا میکنه، آیا آثار شرعیهی که بر لوازم عقلی یا عادیش ترتب پیدا میکنه، آیا اون آثار شرعیم بار می شود یا نه؟ حالا همین مثال معروفی که مرحوم شیخ هم در کتاب رسائل این مثال رو زده، شما استصحاب می کنید حیات زید رو. حیات زید یک موضوعی است. این حیات زید یک آثار شرعیه‌ای مستقیماً داره و اون این است که اگر زید نمرده باشه و حیات داشته باشه، پس کسی حق نداره در اموالش تصرف بکنه، کسی حق نداره با زوجه او ازدواج بکنه، کسی حق نداره در خانه او تصرف بکنه. این آثار شرعیه مستقیماً مترتب بر حیات زیده و با استصحاب حیات زید شما همه این آثار شرعیه ای را که روی حیات بار شده این آثار رو مرتب می کنید. اما اگر زید حیات داشته باشه در حال شک، لازمش این است که الان سنش 80 سال باشه، چون شما در 10 سال پیش 70 سالگی یقین به حیات زید داشتید، الان که 10 سال از این جریان گذشته شک دارید که زید مرده یا زنده است. اگر حیات داشته باشه لازمش این است که 80 ساله باشه. اون وقت شما فرضاً نذر کردید که اگر زید به 80 سالگی رسید، شما مثلا یک گوسفند مثلا قربانی بکنید. حالا بحث در اینه که شما که استصحاب حیات زید رو جاری میکنید، اون آثار شرعیهی که مترتبه بر خود حیات بود بدون هیچ واسطه اونها مترتب شد، اما اینجا اثر شرعی بر حیات زید بار نشده، اثر شرعی بر 80 سال بودن زید بار شده که 80 سال بودن او لازمه بقای حیاتش در حال شکه. اگر الان زید حیاتش باقی باشه، لا محاله 80 ساله خواهد بود، و من نذر کردم که اگر زید به 80 سالگی برسه اینجا یک گوسفند قربانی بکنم. این محل بحث ماست که آیا با استصحاب حیات زید همونطوری که آثار شرعی خود حیات ترتب پیدا میکنه، آثار شرعی مترتب بر لوازم حیات زید، اون هم نه لوازم شرعی بلکه لازم عقلی حیات زید یا لازم عادی حیات زید، آیا اون آثار شرعیهی که بر این لوازم ترتب پیدا کرده، آیا با استصحاب حیات زید اون آثار شرعیه هم ترتب پیدا میکنه یا اون آثار شرعیه ترتب پیدا نمیکنه؟ از اینجا پی به یک نکته‌ای در محل بحث شما باید ببرید و اون اینه، اگر کسی اومد این اشکال رو کرد، گفت اگر شما میگید مثلا حیات زید لازم عقلی داره لازم عادی داره، خب همونطوری که شما استصحاب رو در خود حیات زید جاری میکنید، چرا استصحاب رو در اون لوازم جاری نمیکنید؟ اگر حیات زید متیقنه، خب لازمه یقین به حیات یقین به لوازم هم هست. خب یه استصحاب در حیات زید برای آثار خود حیات جاری بکنید، یه استصحابم در خود اون لوازم جاری بکنید و آثار شرعی اون لوازم رو بار بکنید. برای اینکه خود این لوازم حالت سابقه نداره، خود این لازم عقلی یا عادی اگر حالت سابقه می داشت، ما استصحاب رو در خود این لوازم جاری می کردیم و آثار شرعی رو برش بار می کردیم. اما محل نزاع اونجاییست که خود این لوازم دیگه حالت سابقه متیقنه نداره، مثل همین مثالی که من عرض کردم، اونی که حالت سابقه متیقنه داره حیات زیده. شما استصحاب حیات رو میتونید جاری بکنید. الان اگر زید حیات داشته باشه، لازمه حیاتش 80 ساله بودنه، اما این 80 سالگی هم حالت سابقه داره، این لازم هم حالت سابقه داره. اگر لازم حالت سابقه می داشت، ما در خود لازم استصحاب رو جاری می کردیم و اثر شرعی اون لازم رو بار می کردیم. اما اونی که دست ما رو بسته اینه که اونی که حالت سابقه داره تنها حیات زیده و استصحاب در حیات جریان پیدا میکنه، اما لازمه حیات که عبارت از 80 سال بودن باشه، او لیس له حالت سابقه، اون نمیتونه درش استصحاب جاری بشه. و چون نمیتواند درش استصحاب جاری بشه، اون وقت که دست احتیاج به استصحاب حیات دراز میکنه، و اینجا محل بحث ماست که آیا استصحاب حیات زید همون طوری که اثری به نام حرمت تزویج با زوجه او، حرمت تصرف در اموال او، حرمت تقسیم ما ترک او داره، آیا می تواند لازمی را به نام 80 سالگی ثابت بکنه تا اون اثر شرعی مترتبه بر 80 سالگی اون اثر شرعی هم مترتبه؟ که شما وقتی که استصحاب حیات زید رو کردید، علاوه بر آثار شرعی خودش، اون آثار شرعیه مترتبه بر لوازم عقلی و یا عادی مستصحب، اون آثار هم ترتب پیدا بکند. این محل بحث در باب مثبتات. اونهایی که قائلن به این که مثلا مثبتات به طور کلی حجیت داره هم در اصول و هم در امارات، اونا میگن وقتی که شما استصحاب حیات زید رو جاری کردی دیگه خیالت راحت، همه این آثار برش ترتب پیدا میکنه، هم باید گوسفند رو شما صدقه بدی و قربانی بکنی و هم آثاری که مترتبه بر خود حیات بلا واسطه و بدون دخالت لوازم عقلی و عادی بار می شود. اما اونهایی که می گویند مثبتات حجیت نداره و اصل مثبت رو نمی توانیم براش اعتبار و حجیتی قائل بشیم، اونهایی هستن که میگن استصحاب حیات همین آثار خودشو بار میکنه، اما آثار شرعیهی که به توسط لوازم بار میشه استصحاب نمیتونه این آثار رو بار بکنه و ترتب بر او پیدا بکند. پس دقت فرمودید که محل نزاع اونجاییست که لوازم عقلی و عادی خودشون دیگه مجرای استصحاب نباشد، خودشون حالت سابقه نداشته باشد، و الا اگر خودشون حالت سابقه داشته باشن خب یه استصحابی در خودشون جریان پیدا میکنه و آثار شرعیه مترتبه بر اون لوازم با استصحاب خود لوازم ترتب پیدا میکند. بله بله، این نیاز به توضیح داشت. پس محل نزاع یه همچی جاییه. اینجاست که گفتیم که مشهوره بین محققین از اصولیین این است که بین امارات مثل خبر واحد، مثل بینه، مثل ظواهر ادله و همینطور سایر امارات، بین امارات و بین اصول عملیه فرق میکنه. یعنی در همین مثالی که زدیم، خیلی راه رو دور نکنیم، در همین مثال حیات زید، یه وقت شما به کمک استصحاب حیات زید میخواهید مسئله رو تمام کنید، اینجا دستتون از اون آثار لوازم کوتاهه. اما اگر همینجا یه بیانیه قائم شد بر این که زید حیات داره، به جای استصحاب حیات اگر بیانیه دو شاهد عادل شهادت دادن به این که زید رو ما در مکه دیدیم او را حیاً سالماً، این بیانه همه کارا رو حل میکنه. هم آثار شرعی بلا واسطه ترتب پیدا میکنه، هم اون اثر نظری که شما بر 80 سالگی زید مترتب کردید، گفتن اگر بیانه قائم بشه بر اینکه زید حیات داره، اون آثارم بار میشه. یعنی بر شما واجبه با قیام بیانه و شهادت بیانه اون اثر نظری را هم مترتب بکنید. مشهور بین اصولی یعنی همچین معناییه که در باب امارات اونجوری گفتن که مثبتاتش حجته، اما در باب اصول عملیه و منحل استصحاب که محل بحث ما هست گفتن مثبتاتش لیس به حجه. منتها عرض کردیم که اختلاف در وجه فرق بین این دوتاست. چه فرقیست بین امارات و بین اصول؟ فرق بین اینها عبارت از چیه؟ اینجا یک فرقی مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه بیان کردند که عبارتشون هم در این بحث خیلی مندمج و پیچیده است. یک فرقی مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف ازشون نقل شده و همینطور فرقهای دیگر. مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه در وجه فرق بین امارات و اصول اینجوری ذکر میکنند که حالا من اشاره میکنم و چون وقت نیست توضیحشو فردا عرض میکنم. ایشون میفرماید در ادله امارات اطلاق وجود داره و مقتضای اطلاق ادله حجیت امارات، مقتضای اطلاق ادله حجیت امارات این است که امارات هم در اون معنای مطابقی خودش حجیت داره و هم در مدلولات التزامیش حجیت داره، هم لوازم رو ثابت میکنه، هم ملزومات رو ثابت میکنه، هم ملازمات رو ثابت میکنه و در نتیجه آثار شرعیه‌ای که بر این لوازم و ملزومات و ملازمات ترتب داره، این آثار شرعیه لا محاله ترتب پیدا خواهد کرد. ایشون در امارات برای دلیل حجیتشون اطلاق قائله، اما وقتی که به ادله اصول میرسه، وقتی که به مثل لا تنقض الیقین به شک که دلیل حجیت استصحاب میرسه، ایشون میفرماید که اینجا اطلاق نداره. چرا اطلاق نداره؟ برای اینکه یکی از مقدمات اطلاق این است که قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. مرحوم آیاخون این مقدمه رو یکی از مقدمات حکمت میشناسه. عدم و وجود القدر المتیقن فی مقام تخاطب، آن وقت معتقدن که این مقدمه اینجا وجود نداره، یعنی اینجا قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود داره و قدر متیقن استصحاب
حیات زید همون آثار شرعی است که رو خود حیات زید بار شده، همون آثاری است که بدون واسطه و بدون هیچ عرض می شود تتی بر خود حیات زید ترتب پیدا کرده. می فرماید این به عنوان یک قدر متیقن در مقام تقاطب مانع می شود از اینکه لا تنقض الیقین بشک اطلاق داشته باشه، و اگر مانع از این معنا شد دیگه دلیل حجیت استصحاب اطلاقی نداره که ما تمام آثار شرعیه، چه آثار شرعیه خود مستصحب و چه آثار شرعیه مترتبه بر لوازم عقلیه و عادیه رو بتونیم بار بکنیم. حالا دقتی در کلام مرحوم آقای آخوند بفرمایید.
Thank you.